فصل 2 صفحه 33. با صدای بلندی از جا پریدم. چشمانم را باز کردم و به سرعت نشستم. صدای جیغ خودم بود. عرق از سر و صورتم جاری شده بود و باد کولر باعث می شد لرز کنم. از صدای هنگفتن خودم از خواب پریدم و چه خوب که از آن خواب لعنتی نفرین شده پریدم. چقدر افتضاح بود. درست مثل زندگی الانم. بدنم هنوز داشت می لرزید. روی تخت چنبات می زدم و زانوهایم را بغل کردم. باز یاد خوابم افتادم. یاد ساسان. یاد بدن کبود رودش. یاد خط به خط نامش. باز بغض کردم. با اینکه جیغ کشیده و از خواب پریده بودم ولی باز هم کسی سراغم نیامد که ببیند چه مرگم شده است. می دانستم در آن خانه برای کسی اهمیت ندارم. بمیرم هم برای کسی اهمیتی ندارد. چه برسد جیغ بکشم. سرم را گذاشتم روی زانوهای لرزانم. هنوز هم گریه نمی کردم. چشمانم هنوز هم به خودشان اجازه بارش نمی دادند. هنوز زود بود. همینجور توی دلم نالیدم. چرا رفتی ساسان؟ چرا بیوفا شدی؟ چرا تنهام گذاشتی؟ ساسان مگه تنهایی منو ندیدی؟ مگه دوستم نداشتی؟ تو که همیشه می گفتی منو از همه تو دنیا بیشتر دوست داری. چرا رفتی؟ چرا طاقت نیاوردی؟ من و تو کنار هم میتونستیم از هر سختی گذر کنیم. میدونم برات سخت بود ولی نه اونقدر که همش تقصیر منه. تقصیر من لعنتی. از جا بلند شدم. بغض و حرص و کینه توی وجودم بیداد میکرد. حس میکردم رگ و پی تنم کش میآید. دوست داشتم همان لحظه بروم از اتاق کوچکم بیرون و اولین نفری که آمد سر راهم را بکشم. میتوانستم. انقدر غیظ داشتم، انقدر نفرت و کینه داشتم که میتوانستم. رفتم سمت در، اما دم در که رسیدم زانوهایم سست شد. ایستادم. دستهایم رو گذاشتم روی دیوار و نالیدم، ولی باز هم توی دلم. چی کار میکنی دختر؟ چرا گند میزنی به همه چیز؟ به ساسان فکر کن. به روح پاک ساسان، تو نباید احمق بشی. نباید کنترل احساساتو از دست بدی. باید همیشه آروم باشی و با وقار و خونسا. تو میتونی. تو میتونی. به خاطر ساسان. فقط به خاطر ساسان عزیزت. برگشتم و لب تخت نشستم. صورتم را پنهان کردم بین دستانم. کاش میشد خودم را برسانم به زهرا. کاش میشد بروم درد دل کنم. بروم خودم را خالی کنم. حداقل یک بار دیگر دست خط عزیزم را بخوانم. یک بار دیگر وجودم را پر از خشم میکنم که به این خشم نیاز دارم. خدایا چرا من باید اون صحنه رو میدیدم؟ چرا منی که از همه عاشق تر بودم باید جون کندنش رو میدیدم؟ چرا باید اینطوری میشد؟ چرا زودتر نفهمیدم چه دردی داره؟ چرا به دادش نرسیدم؟ چقدر عوضی بودم من؟ باز از جا بلند شدم. کلافه بودم. رفتم سمت پنجره. دو سه لامپ پای بلند با نور سفید اطراف باغ روشن بود. مسیر ماز را به خوبی می توانستم ببینم. در آن باغ بزرگ شاید تنها چیز جالبی که وجود داشت همین ماز بود. یک ماز پیش در پیش که با شمشادهای بلند ساخته شده و مخصوص تربیت سگ‌های وحشی بود. اینقدر سگ‌ها را داخل آن ماز می چرخاندند تا راه را یاد می گرفتند. کم کم تربیت می شدند و از وحشی بودند فاصله می گرفتند. البته نه اینکه اهلی بشوند، نه از آن اهلی‌های خانگی که برای بازی و تفریح و رفاقت بودند، نه، فقط طوری می‌شدند که از صاحبشان حرف شنوی داشته باشند. به خاطر وجود این سگ‌های وحشی که همه آنها پشت باغ نگهداری می‌شدند، کسی جرأت نمی‌کرد پا به باغ و به خصوص آن قسمت باغ که پشت ساختمان اصلی بود بگذارد. نگاهم را زوم کردم به سایبان تعبیه شده وسط ماز. زیرش مشخص نبود. درست جایی که مقصد همه سگ‌ها بود. آن وسط یک سایبان زده بودند و خوب می‌دانستم که خانه سگ‌ها هم همانجاست. وسط آن ماز پلپیچ و خم. مطمئن بودم اگر یک روز پا به آن ماز بگذارم راه را گم می‌کنم. شمشادها بلندتر از قد یک آدم بلند قد بود و هر کس می‌رفت داخل آن مدام توی بن‌بست‌های شمشادی گم می‌شد. آخر هم خوراک سگ‌های وحشی می‌شد. این دلیلی بود که هیچ وقت دلم نخواست رفتن به آن ماز را امتحان کنم. یادم می افتد به دوران بچگی و مازهایی که توی کتابهای کمک درسی ما بود. صدای مادرم توی گوشم بود که می گفت موش کوچولو رو به پنیرش برسون دختر گلم. و من همه تلاشم را می کردم که با مداد خط صافی بین دیواره های ماز بکشم که نه به بن‌بست برسم و نه به دیواره ها بخورم. زندگی الانم هم شده بود چیزی شبیه همان بازی با مازها. افتاده بودم وسط ماز پیچ در پیچ زندگی و نمی دانستم از کدوم طرف به مقصدم می رسم. نگران بودم از خوردن توی دیوارها و اسیر شدن توی بن‌بست‌ها. هوا گرگومی شده بود. صدای زوزه بعضی از سگ‌ها به راحتی شنیده می شد. دستم را روی قلب بیچارم گذاشتم. ضربانش هنوز هم نامرتب بود. دلم تنگ بود برای ساسانم. عقب گرد کردم و ولو شدم روی تخت. دست بردم زیر بالش و تنها عکسی که از ساسان برای خودم نگه داشته بودم را بیرون کشتم. چشمهای خمار آبی رنگش باز آشوب به راه انداخت توی دلم. پوست سفیدش، لبخند جذاب و دوست داشتنیش، موهای بورش. کمی لب داشت که همیشه به خاطرش مسخرهش میکردم. آخر هم برای آب کردن آن لبها پایش را توی آن باشگاه نفرین شده گذاشت. نفس عمیق کشیدم و خودم را نفرین کردم. زندگیت روز به روز سگی تر بشه اگه نتونی جوابگوی ساسان و درخواستش باشی. آهی کشیدم. دلم پاره پاره بود. از مردن هیچ حراسی نداشتم، اما نه تا قبل از اینکه به هدفم برسم. باید آن دختر را پیدا می کردم. برایم اهمیتی نداشت که توی این راه چه بلایی سرم بیاید. باید یک کاری می کردم، هر کار که شده، اما باید یک کاری می کردم. بالاخره باید جربوزم رو به خودم ثابت می کردم. به خودم، مادرم، من می تونم، می دونم که می تونم. سر روی بالش گذاشتم، ساعت رو کوک کرده بودم برای 7:30. ساعت 5 بود، زیاد وقت نداشتم. چشمانم را بستم و توی دلم انقدر اسم خدا و ساسان و مامان رو صدا کردم تا خوابم برد. ساکی مشکه بزرگش رو روی دوشش را به جا کرد و از پله‌های مرمری سفید رنگ باشگاه پایین رفت. در شیشه ای را که باز کرد، سالن بزرگ و مجهز باشگاه نووین کاپ جلوی رویش نمایان شد. ساکش را روی دوشش را به جا کرد و رفت تو. جلوی رویش بعد از پله‌ها و در شیشه ای یک میز بزرگ بود که مسئول باشگاه همیشه پشتش می نشست. بچه ها می آمدن کارت می زدند و می رفتند داخل. اکثرا برای خودشان کمد کرایه کرده بودند و کلیدهای خودشان را داشتند. حمید رضا پسر حاجی صاحب باشگاه پشت میز نشسته و سرش توی مانیتور 27 اینچ بود. همین که حس کرد کسی داخل باشگاه شده سرش را بلند کرد و با دیدن شهرات نیشش باز شد. شهرات رفت به سمتش. هر دو همزمان و بلند گفتند سلام و همزمان دستهایشان را مشت کردند و کوبیدند به هم. همان موقع یکی از پسرها با یک رکابی جیغ نارنجی و شلوارک کوتاه مشکی و کفش‌های اسپورت نارنجی و مشکی به میز نزدیک شد و رو به شهرات گفت سلام شهرات، اومدی بالاخره؟ من این ست رو نمیتونم بزنم، کمرم مشکل پیدا کرده، قربون دستت، بیا عوضش کن. شهرات سری تکان داد، برنامه را گرفت، گذاشت روی میز، خودکاری از جلوی حمیدرضا برداشت. روی حرکت قبلی خط کشید و حرکت جدیدی جایگزینش کرد. دوباره برنامه را به پسر برگرداند و گفت برو فعلا بقیه رو تمرین کن، سرم که خلوت شد این یکی رو بهت آموزش میدم. به دنبال این حرف با دست به سالن اشاره کرد. همین که پسر رفت، حمیدرضا از جا بلند شد و گفت خوب شد اومدی، من باید برم جایی، باشگاه دست سپرده. شهرات سری جنبان و همینطور که با نگاهش افراد توی باشگاه را بالا و پایین میکرد تا بفهمد کی هست کی نیست گفت باشه برو به کارات برس، من هستم. حمیدرضا با خوشحالی گرمکنش را از پشت صندلی گردانی که رویش نشسته بود برداشت و گفت دمت گرم، دیگه هستی تا آخر شب دیگه؟ آره هستم. یکی رو بشون اینجا کلید بده و کارتا رو حواسش باشه، خودت برو به تمرینت برس ولی حواست باشه. شهرات با سری تکان داد و گفت حواسم هست، برو به حاجی هم سلام برسون. حمیدرضا که مشخص بود از خودش هر چه سریع ترجیم بزنه، سری تکان داد و بعد از برداشتن موبایل و سویچش از روی میز، پله‌ها رو دوتا یکی بالا رفت. شهرات میز را دور زد و نگاهی به سیستم کرد تا ببیند چه افرادی تا الان کارت زدن و الان داخل سالن هستند. دست خودش نبود، همیشه عادت داشت همه حواسش به محیط و اطرافیانش باشد. بعد از چک کردن همه اسامی نفس عمیقی کشید و از پشت میز بیرون آمد و رفت سمت سالن. باز وقت رفتن توی جلد دیگرش بود. سرش را از در کشویی که سالن تمرین را از محوطه کوچک انتظار یا به عبارتی سالن مدیریت جدا می‌کرد داخل برد. با جدیت گفت: فرامرز، فرامرز. پسر قد بلند و ورزیده‌ای که از اندامش مشخص بود او نیز خیلی سال است که پایه ثابت باشگاه‌های بدنسازی است، جلوی رویش سبز شد و گفت: سلام، نوکرم، جونم. شهرها جواب سلامش را داد و به میز اشاره کرد و گفت: من باید چند تا برنامه بنویسم و یه سری کار دیگه. حواست به اینجا هست؟ فرامرز سری رفت سمت میز و گفت: حواسم که هست، ولی من باز موزیک ترنس میذارم. کسی نیاد گله و شکایت ها. شهرات بی حرف وارد سالن شد و با چشم دنبال اردلان گشت. انگار اردلان هم منتظرش بود که از روی دستگاه جلو ران پایین پرید و همینطور که با حوله آبی رنگش پشت گردنش را خشک میکرد گفت: سلام عرض شد. شهرات دستش را جلو برد و مردانه و محکم دست هم را فشردند. با لبخندی محو گفت: خوش میگذره خوش دیب. اردلان نگاهی به خودش کرد که آستین حلقه‌ای سفید با رده‌های ابروبادی آبی به تن داشت، همراه با شلوارک سرمه‌ای و کفش‌های سرمه‌ای. بعد نگاهی به شهرات که هنوز لباس عوض نکرده بود کرد و گفت: گمشو خودتو مسخره کن. شهرات از ته دل قهقهه زد. نگاه چند نفر به سمتش برگشت. دوستیان دو نفر زبانزد خاص و عام بود. برعکس شهرات، اردلان خندیدن زیاد توی قاموسش نبود. شهرات اشاره به وسایل تامین پشت سر اردلان کرد و گفت: مشغول باش تا من لباس عوض کنم. اردلان سری تکان داد و گفت: فقط سری شهرات، خیلی حرف هست که باید بزنیم. شهرات هم سری به نشانه فهمیدن تکان داد و دسته ساکش رو روی شانه‌اش کمی بالا کشید و به سمت سالن رختکن پاتون کرد. صدای موسیقی خارجی کر کننده بود. شهرات پوفی کرد و وارد سالن شد. سلیقه فرامرز توی موسیقی فقط به درد خودش می‌خورد و بس. سمت چپ اتاق کمدهای قدی قرار داشت و کمد شماره 12 متعلق به شهرات بود. توی سالن کسی جز خودش و کاوش یکی دیگر از مربی‌ها نبود. کاوش با دیدنش خودش را ول کرد روی نیمکرت‌های جلوی کمدها و همینطور که بند کفش‌های فسفوری جیغش را می‌بست گفت: چطوری آقا شهرات؟ شهرات رفت سمت کمدش و گفت: نوکر داداش. همزمان ساک ورزشیش را انداخت روی زمین و در کمد توسی رنگ قدیش را با کلیدی که همیشه همراهش بود باز کرد. کاوش از جا بلند شد، سر جا مشغول درجا زدن شد و گفت: شهرات، بچه ها گیر دادن واسه کلاس هیپ هاپ، چی کاره ای؟ زیپ گرمکن مشکیش را باز کرد، گرمکنش را در آورد و انداختش داخل کمد. وسط این بلبشویی که توی زندگیش را افتاده بود، همین یک قلم را کم داشت. فقط برای تکمیل کردن زندگیش رفته بود سراغ هیپا. حالا دیگر رسماً یک پسر علکی خوش بالا شهری محسوب می شد که فقط دنبال عشق و حال است. او هم همین را می خواست. باید یک طوری سر کاوش را به تاق می کوبید. پس گفت: چی بگم؟ اینجا یه باشگاه ورزشیه. جای این قرصی بازی ها نیست. اگه گیر بدن و باشگاه رو ببندن، هاجیونسی چوب تا آستین هممون می کنه. خب تایم کلاس رو می ذاریم واسه شبا بعد از تایم باشگاه. 12 تا 1. چطوره؟ تیشرتش را هم درآورد و پرت کرد توی کمد. یک آستین حلقه‌ای جذب سفید ساده از داخل ساکش درآورد و گفت: نمیشه کاوش، من خیلی این روزا سرم شلوغه. آخر شبم رو میخوام به استراحتم برسم. خودت یه کاریش بکن. اصلا برای چی گفتی منم هیپ هاپ کار میکنم؟ کاوش متعجب نگاهش کرد. از شهرات همیشه سرخوش توقع این برخورد را نداشت. فکر میکرد با سر قبول میکند. ولی خب انگار شهرات رو درست نشناخته بود. شانه‌اش را بالا انداخت و گفت: باشه، خودم یه غلطی میکنم. شهرات مشغول تعویض شلوارش با شلوارک مشکی رنگ بود. کاوش نگاهی به ساق پای پر عضله شهرات انداخت و آهی از سر حسرت کشید. هیکل خودش هم حسابی روی فرم بود، ولی شهرات چیز دیگری بود. بدون حرف اضافه درجا زنان از سالن رختکن خارج شد. شهرات هم ساکش را پرت کرد توی کمد. قمقمه آب و حوله‌اش را برداشت، در کمد را بست و راهی سالن تمرین شد. برای گرم کردن خودش به سمت تردمیل رفت. هنوز سرعتش را خیلی هم بالا نبرده بود که اردلان هم روی تردمیل بغلی پرید و با سرعت بالا شروع به دویدن کرد. شهرات از گوشه چشم نگاهی به او و قیافه اخمواش کرد و خندید. اردلان هم که متوجه نگاه شهرات بود زیر لب قرید زهر مار. اردلان توی دویدن رو دست نداشت. می توانست یک ساعت بدود و نفس کم نیاورد. شهرات فکر می کرد اگر به سیگار اعتیاد نداشتند چه کارها که نمی توانستند بکنند. اردلان همینطور که می دوید دستش را جلو آورد و سرعت تردمیل شهرات را دو برابر کرد. شهرات هم سرعت دویدنش را بیشتر کرد و غر زد بیماری؟ اردلان بی توجه به حرف شهرات گفت بیمار نیستم ولی دارم عصبی می شم. چی شده؟ اردلان کمی سرعتش را کم کرد و با صدای آهسته‌ای در حدی که در آن هیاهوی موسیقی ترانس توسط گوش‌های بقیه افراد شنیده نشود گفت بازم یه مورد دیگه پیدا شده. شهرات از درون احساس کرد منفجر شده. به زور جلوی خودش را گرفت که دندان قروشه نکند و گفت کجا؟ این بار طرفای ورامین. شهرات هم سرعتش را کم 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 کرد تا جایی که توقف کرد و از تردمیل پایین پرید. اردلان هم همراهش راه افتاد و گفت من یکی که دیگه خسته شدم. بس هرچی صبر کردیم. باید خودمون یه کاری بکنیم. شهرات رفت سمت دستگاه جلو بازوی لاری روی صندلی نشست و وزنه‌ها را تنظیم کرد و همینطور که دسته مخصوص را به سمت خودش میکشید گفت اردلان یکم فکر کن. عقلانیه؟ ما میخواییم هیچ شکی به همون نکنن. درک کن. من از تو بیشتر حالم گرفته میشه وقتی این چیزها رو میفهمم. اردلان روی صندلی دستگاه پولینگ که با فاصله کمی از شهرات قرار داشت نشست. وزنش همون بود که میخواست. مشغول کشیدن دسته های وصف زنجیر به سمت خودش شد و قرید. هرچی دست روی دست بذاریم بدتر میشه. شهرات لبهایش را منحنی کرد و گفت بسپرش به من. باید یه پاتک به یکی بزنم. اردلان با همان خط اخم وسط ابروهایش به شهرات خیره شد و شهرات با شیطنت چشمک زد و مشغول ست دومش شد. در خانه را با تیک ضعیفی باز کرد و وارد شد. خانه غرق در تاریکی بود. آرام نشست روی زمین و بند کفشایش را باز کرد. سعی می کرد کوچکترین صدایی نکند که آقای شاهد بیدار بشود و با داد و هوارهایش مادرش و شمیم را هم بیخواب کند. کفشایش را که درآورد، جورابایش را هم درآورد، گلوله کرد داخل کفشایش و با کمترین صدای ممکن که آن هم از خشخش لباسایش تولید می شد، رفت توی اتاقش. آباژور کنار در اتاق را روشن کرد و در اتاق را بست. اتاق غرق در نور نارنجی ملایم شد که از کمرنگ به پررنگ طیف بندی شده و تغییر می کرد. ساکش را انداخت گوشه اتاق و با خستگی مشغول تعویض لباسش شد. با حس ویبره گوشیش توی جیب شلوارش رو در آورد و اسمس آمده را باز کرد. اوضاع رو به راهه. این جزء اسمس هایی بود که باید جواب میداد. اسمس زد رو به راهه. بهتر از این هم میشه بزودی. لباسایش را که عوض کرد، داشت ساعتش را از دور مچ دستش باز میکرد که تقه ضعیفی به در اتاقش خورد. اول فکر کرد اشتباه شنیده. برای همین هم بی حرکت به در اتاق زل زد. با شنیدن تقه دوم بیدرنگ به سمت در رفت و آرام بازش کرد. با دیدن شمیم پشت در اتاق چشمانش را از تعجب گرد کرد و کنار رفت. شمیم سری پرید داخل اتاق و با صدای آرام پش کرد. سلام. شهرات در را بست و گفت سلام. این وقت شب چرا دارید رژه میری تو خونه؟ خواب نبودی مگه؟ شمیم دستش را توی هوا تکان داد. نشان میداد کلاف است. نه بابا، خوابم کجا بوده؟ توی اینترنت بودم، با دوستام حرف می‌زدیم. شهرات غر زد مثل همیشه. شمیم خودش را رها کرد روی تشک فنری و راحت تخت شهرات. این بار صدای تخت بلند نشد. وزن شمیم کجا و وزن شهرات کجا؟ شمیم مشتایش را این طرف آن طرفش روی تشک گذاشت که نشان از کلافگی و عصبی بودنش داشت و گفت تو دیگه مثل مامان بابا غر نزنا. بعد جمله‌ای که همیشه در مقابل پدر مادرش به کار می برد را عین یک نوار ضبط شده تحویل شهرات داد. این چیزا تو سن من طبیعی و لازمه. الان دیگه دوره عوض. شهرات همینطور که ساعتش را که هنوز به مچش بسته شده بود را باز می کرد پرید وسط حرفایش. عدیش را درآورد و گفت پاشو جمعش کن. بابا لازم. بابا طبیعی. بابا دوره. شمیم چشمان قهوه‌ایش را گرد کرد و با قیز و صدای نسبتاً بلند گفت شهرات. شهرات سری انگشت اشاره‌اش را جلوی لبهای گوشتی و خوشبرمش گرفت و گفت شش میخوای بیدار کنی مامان بابا رو؟ چته؟ شمیم انگشتانش رو در هم قفل کرد. چند لحظه بعد از هم بازشان کرد و بعد دوباره قفلشان کرد. شهرات غر زد. اوی دختره، دارم میگم چته؟ این وقت شب اومدی اینجا برای من رقص انگشتاتو به نمایش بذاری؟ شمیم کلافه نفس عمیقی کشید و بعد از چند ثانیه سکوت بالاخره دل رو به دریا زد و گفت شهرات، یه چیزی بگم، به خاطر من نه نمیگی؟ شهرات خندید و گفت به چه شخص مهمی، عزیزم تو کی هستی که به خاطرت نه نگم؟ شمیم این بار از جا پرید، حمله برد سمت شهرات که شهرات با یک حرکت مهارش کرد و دستانش را از بازوی محکم نگه داشت، طوری که شمیم دیگر نمیتوانست تکان بخورد. شروع کرد به غرغر کردن. وحشی نونور، ول کن دستمو، اصلا دیگه نمیگم، قول بیابونی گنده. شهرات خندید و بدون اینکه ولش کند گفت لوس و بیخاصیت، حرفتو بزن، میدونی که ناز کشیدن بلد نیستم. شمیم کمی خودش رو تکان داد تا بالاخره شهرات راضی شد حصار دستانش رو باز کند. همی که کمی از شهرات فاصله گرفت بیفکر گفت بیخاصیت باباته. شهرات اول ابروهایش را بالا انداخت و بعد پقی زد زیر خنده. هار هار شروع به خندیدن کرد. خنده ای که به زحمت سعی می کرد جلوی صدادار شدنش را بگیرد. شمیم هم خودش خندهش گرفته بود. دستش را جلوی دهنش گرفت و ریز ریز خندید. شهرات وسط خندهی بی‌صدایش گفت خاک بر سرت با این حرف زدنت. حالا یا بنال ببینم چته یا برو بیرون میخوام بخوابم. شمیم خندهش را جمع کرد. باز نشست لب تخت و گفت فردا شب تولدمه. شهرات به میز کامپیوترش تکیه داد. میدانست. با این حال دست به سینه شد و خونسرد گفت اه مبارک باشه. شمیم از در لوس شدن وارد شد و با ناز گفت شهرات ازت بخوام توی جشنم باشی، قبول میکنی؟ شهرات با تعجب خودش رو از میز جدا کرد و گفت مگه جشن هم میگیری؟ شمیم باز انگشتانش رو توی هم قلاب کرد و گفت نه توی خونه، بابا فامیل نزدیک رو دعوت کرده رستوران. میدونم دوست نداری تو جمع باشی و گفتی که دیگه نمیای، اما یه بار به خاطر من. شهرات یک تای ابرویش را بالا انداخت. رفت سمت میز صندلی گردان میز کامپیوترش. نشست روی صندلی و گفت به آقای شاهد چه لاش شدن. سوپر خرج میکنن. تولد تو رستوران. بعد یه دفعه دست راستش را گذاشت روی چشم راستش و گفت اوه اوه کلاسش گوله شد خورد پا چشمم. شمیم خندش گرفت و گفت اداداش. شهرات دستش را برداشت. صندلی را تاب داد. دو دور دور خودش چرخید. روبروی شمیم که متوقف شد گفت من بیام برای چی؟ میخوای تولدت کوفتت بشه؟ صورت شمیم زیر نور آباژور زرد میشد تا نارنجی مایل به قرمز. قرمز به حالتش خیلی میومد چون عصبی شده بود. با غیظ گفت کوفت، همه غلط میکنن. هیچ کس برام مهم نیست جز تو و مامان و بابا. بعد انگار که چیزی راه گلویش را بگیرد و با صدای لرزان و آرامتر از قبل شبیه به ناله گفت شهرات خوب خسته شدم از بس این نگار بیشعور با این قیافه و پوز یوریش برای من قیافه گرفت و چسبید به داداش نوید نکبتش. از اون بر وقتی نیستی این امیر و سپر با اون تیپای زغارتشون که حال آدم رو به هم میزنن انقدر زر مفت پشت سرت میزنن که هر بار باهاشون دوام میشه. خودت که هستی از تو حساب میبرن. به بابا گفته بودم ترجیح میدم دوستامو دعوت کنم. تنها بریم اما قبول نکرد. به زور گذاشت دوتا از دوستامو دعوت کنم که اونا هم گفتن چون فامیلیه نمیان. حالا میخوام حداقل تو باشی تا هم یه ذره پوز بدم به نگار هم در دهن امیر و سپه بسته بشن. شهرات دست مشدش رو گذاشت روی زانویش. خواهر کوچولوش هم درست عین خودش متنفر بود از امیر و سپه. ولی حس شهرات کجا و حس شمیم کجا؟ ضربه آرامی به زانویش زد. شوخی و لودگی را کنار گذاشت و جدی گفت که چی؟ آخرش که چی شمیم؟ شمیم سرش را بالا آورد. خیرش را توی چشمه شهرات که با نور رقصان آواژور هر لحظه پررنگ و کم رنگ می شد و گفت خودت که چی شهرات؟ الان حدود 2 سال پا تو هیچ جا نذاشتی. آخه مگه تو جزام داری؟ شهرات اصلا دوست نداشت در مورد این مسائل با شمیم حرف بزند. پس از جا بلند شد. لب تخت کنار شمیم نشست و گفت خیلی خوب شمیم، فکرامو میکنم. حالا برو میخوام استراحت کنم. شمیم که میدانست اصرار بیشتر فایده ای ندارد، از جا بلند شد و رفت سمت در. لحظه آخر برگشت و گفت شهرات، به عنوان هدیه تولدم نگونه. خواهش میکنم. به دنبال این حرف از اتاق بیرون رفت و در را خیلی آرام بست. شهرات چشمانش را بست. دلش خیلی گرفته بود. طبق معمول همیشه پکر بود و کلافه. آهنگ نمیتوانست گوش کند. نمازش را هم خوانده بود. پس از جا بلند شد. یک راست رفت سمت پاکت سیگارش. یک نخ کشید بیرون، گذاشت کنج لبش و با فندک روشنش کرد. سیگار تنها چیزی بود که آقای شاهد به خاطرش گیر نداده بود. شاید دلیلش این بود که خودش هم سیگاری بود. شاید هم فهمیده بود با آن همه تیکه و کنایه و رفتارهای آزاردهندهی که نسبت به شهرات دارد، اگر شهرات سیگار هم نکشد، حتما میمیرد. هرچه که بود، شهرات برای همین یک قلم از پدرش متشکر بود. باز دود همه جا پخش شد و به دنبالش بوی شکلات که همراه با بوی سیگار تبدیل به یک بوی گس شیرین شده بود، در فضای کوچک اتاق پیچید. نشست کنج تختش، پایش را دراز کرد و زل زد به سقف. زل زد به تغییر رنگ نور روی سقف، زرد، نارنجی، قرمز. چشمانش را بست، قلبش میکوبید، محکم و عصبی. چطور میتوانست توی جمع فامیل حاضر بشود؟ میتوانست برود و راحت باشد؟ چشمش به سپهر و امیر بیفتد؟ نزدیک به 2 سال بود که ندیده بودشان. داشت روی خودش کار میکرد که موقع دیدنشان خونسرد باشد و عادی. همین یک کار کمی برایش سخت بود. حالا نمیدانست تواناییش در آن حدی شده که با آنها روبرو بشود یا نه. جلوی زر زدنهایشان خونسرد باقی بماند و فک جفتشان را پیاده نکند. پک عمیقی به سیگارش زد. باز کلمات توی ذهنش ردیب شدند. مثل وقتهایی که یهو بادکنکی میترکه. بعضی وقتها دلای ما علکی میترکه. با دیدن رنگهای روی سقف رفت توی حس و حال بچگی. وقتی که بادکنکش میترکید و انقدر جیغ میکشید تا مجبور میشدند برایش یک بادکنک رنگی دیگر بخرند. آن موقع ها نمیفهمید بادکنک ترکیدن هیچی نیست. خدا روزی را نیاورد که دلش بترکد. حالا هر روز و هر شب دلش میترکید. دردش 1000 بار بدتر از ترکیدن بادکنک بود. آرزو میکرد که ای کاش بغض لعنتیش هم میترکید. خنده هامونو گرفتن و نمردیم. ولی اشک از کسی بگیری تفلکی میترکه. درسته که میخندید، اما چه خنده ای؟ کارش از گریه گذشته بود، به آن میخندید. و چه درد داشت که میدید اکثر آدمهای دوروبرش همینطور شدند. همه دنبال بهانه های کوچک بودند برای خندیدن، ولی دیگر بهانه ها خیلی هم خنده دار نبودند. بعضی وقتها نه تنها دلش برای خودش که برای همه مردم میسوخت. دلش یک قهقهه از ته دل میخواست. نشد هم به جهنم. یک گریه از ته دل. اما دریق. چرخا میچرخه واسه هر کی نمکتون رو شکست. عوضش چرخای چرخه نمکی میترکه. هه. توی این دور زمونه هر کس زخم بزند موفق تر است. هر کس درنده باشد و بی‌رحمانه بدرد موفق تر است. اگر خوب باشی، اگر سر به زیر باشی، اگر سرت به کار خودت باشد، اگر مطیع باشی می‌درند. این را از زندگی خودش یاد گرفت که باید هار باشد تا تکه پارهش نکند. باید بد باشد تا بقا داشته باشد. نظریه داروین را خیلی خوب درک کرده بود توی زندگیش. هر دقیقه حرفاشون روحم و قلقلک می‌ده. ته قصه آدم قلقلکی میترکه. حالا باید چی کار میکرد با فامیل محترمش؟ باز باید با اونها روبرو میشد؟ به خاطر شمیم؟ کاش میتوانست به او محکم بگوید نه. اما این دختر انقدر پاک و بیقلقش بود که همیشه جلویش کم میآورد. باید میرفت. فقط به خاطر شمیم. سیگارش تمام شد. از جا بلند شد. سیگار را توی سطل اتاق انداخت و زیر سیگاریش را هم که پر از خاکستر شده بود خالی کرد. رفت سمت آباژور. برای آخرین بار زل زد به طیف رنگی. کاش زندگیش هم از این رنگ‌های تند تیره خلاص می‌شد و می‌رسید به رنگ‌های ملایم و آرام‌بخش. ولی امکان نداشت. زندگی او گره خورده بود به بدبختی و سیاهی. محکم دکمه را کوبید و اتاق غرق تاریکی شد. رفت سمت تختش. دراز کشید روی تخت، پتویش را کشید روی سرش و همزمان زمزمه کرد. این غزل ادامه داره ولی حال من بده. بعضی وقتا دلای ما الکی میترکه. پاورقی قدیمی صابر 1392 لبخند شیرین و فرهاد صفحه 21 و 22 تهران انتشارات شانی چاپ سوم پایان پاورقی.